بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که عقل بر سه قسم است: عقل رضایی، عقل شکلی، عقل عینی. عقل رضایی این بود که جز ابراز ترازی طرفین به هر شکلی از اشکال، ما نیاز به چیز دیگری نداریم. شکل مبرز مهمی مثل بی، برخلاف عقد شکلی که در صحت عقد شکل خاصی معتبر است، مبرز آن باید مثلا ایجاب و قبول لفظی باشد، مثل نکاح که اجماع داریم بر این که نفوذ آن مشروط است به ایجاب و قبول لفظیین. مرحوم آقای خویی استدلال هم می کند به برخی از روایات که وارد شده در عقد موقت، که سؤال می کند کیف اتمتع. حضرت می فرماید تقول لها اتزوجو که علی کتاب الله و سنت نبیه، به کذا فی مدت کذا، فاذا قالت نعم فهی زوجتک. مانعی ندارد، مرد می تواند ایجاب بکند، زن قبول کند. اتزوجو که علی کتاب الله و سنت نبیه، به کذا فی مدت کذا، فاذا قالت نعم فهی زوجتک. نصف روایت هست، ایجاب و لزام می شود از طرف مرد باشد، قبول از طرف زن. مرحوم آقای خویی به این روایت صحیحه استدلال می فرمود و این که حضرت فرمود راه ازدواج این است که تو ایجاب بخوانی، زن قبول کند، آنگاه زوجیت محقق می شود. معنایش این است که اگر ایجاب و قبول لفظی نبود و حتی به زبان عربی نبود، ازدواج صحیح نیست. یا استدلال شده است به اجماع و یا ارتکاز متشرعه. به هر حال نکاح نیاز به ایجاب و قبول لفظی دارد. حالا اجازه بدید وارد این بحث الان نشیم، اجمالا یک استدلالی را از یکی از فقها خواستم در ذهنتون باشد. عقد عینی آن بود که نیاز داشت به قبض و اقبال. در حقوق فرانسه اون گونه که در کتاب الوسیط جلد اول مطرح شده، چند عقد بوده که نیاز به قبض داشته. یک، هبه منقولات. دو، قرض. سه، آریه. 4 ودیعه، 5 رهن. در فقه اسلامی هبه چه منقول باشد چه غیر منقول نیاز به قبض دارد. روایاتی داریم که اگر در هبه قبض صورت نگیرد هبه نافذ نیست. از جمله روایتی است که تصدق الرجل على ولده، بعد این شخص میمیرد، حضرت میفرماید طبق نقل حدیث نسبت به اولاد کبار اونها باید قبض میکردند، اما نسبت به اولاد صغار قبض خود این والد کافی، به جای اولاد صغار خود او قبض کرده. البته در قبض غیر منقول تخلیه مسلم کافی است، در قبض منقول تسلیم معتبر است، تحویل دادن به شخص معتبر است، اما در قبض غیر منقول تخلیه بین موهوب له و بین این مال غیر منقول کافی است، بلکه برخی از بزرگان معتقدند که به نام کردن یک نوع قبض است. از جمله آقای سیستانی که استفتا شده اخیراً ایشان به این نظر رسیدن که در غیر منقول به نام کردن عرفاً قبض است. فرقی نمی کند، تعبیر است که قبض بشود، قبض و کل شیئن به حسبه. خب اما راجع به قرض، در قرض فقها ما هم فرمودند که قبض معتبر است، چون مفهوم قرض صادق نیست الا بعد از این که مقرض مال را به مقترض تحویل بدهد. تا تحویل ندهد اصلا مقترض مالک نمی شود، چون عرفا نمی گویند قرض داد زید به عمرو الا بعد از این که عمرو اون مال را تحویل بگیرد. در مورد آریه هم بعید نیست که عرفا اعارهو صادق نباشد مگر بعد از تحقق قبض. نمیگن آریه گرفت مگر اینکه این فرش را از خانه همسایه بردارد و بخواهد به منزل خود بیاورد میگن آریه گرفت، اما صرف قرار داد نوشتن آریه نیست. عرفاً مفهوم آریه متقوم به قبض است و همینطور مفهوم ودیعه، امانتدار مال مردم، خب باید این مال مردم در نزد او باشد، هنوز نزد مالک است، اما به این آقا میگوین ودعی؟ قطعا نمیگوین. راجع به رهن اختلاف هست بین فقهای امامیه. قبض نکرد مالک به شما پیام داد که این طلای ما در گاف صندوق ما امانت نزد شما، شما می شوید ودعی. این عرفی راجع به رهن فقهای ما اختلاف دارد. مشهور قائلن که قبض معتبر است در رهن. در میان فقهای معاصر مرحوم آقای خویی می فرمود و فشترات الاقباض اشکال اقواه ذلک، منهاج جلد 2 صفحه 176. آی سیستانی برخلاف ایشان در جلد 2 از منهاج صفحه 288 فرمودن لا یعتبر فی صحت الرهن القبض علی الاظهر. الان هم عملا این بانک ها که گرو برمی دارن اگر به نام به بانک بشود، خب طبق نظر آقای سیستانی قبض محقق می شود، اما طبق نظر مشهور به نام زدن قبض نیست. ولذا اگر صرفاً بگوید امضا می کنم که خانه گروه شما هست ولی خانه را تحویل شما نمی دهم، فقط نامه محضری می دهم که خانه ما گروه و رهن بدهی ما به شما هست، مشهور میگن این قبول نیست. دو تا دلیل هم دارد. یک دلیل آیه شریفه فرهانون مقبوضه. خب این آیه شریفه که دلیل نمیشه، این استحبابه، مستحب است انسان در بدهکاری و طلبکاری رهن قرار بدهد. خب طبعا مستحب است که رهن مقبول باشد. نمیگوید رهن غیر مقبول باطل است. عمل به مستحب اگر میکنید مستحب است، رهان مقبوله. حالا ممکنه اصل رهان هم مستحب باشد، ولیکن این آیه فقط میگه رهان مقبوله مستحب است انجام بشود. اثبات شیء هم که نفی معاهده نمی کنه، ممکنه اصل رهن هم مستحب باشد، رهان مقبوضه مستحب مؤکد هست. آیه سوره بقره یک صفحه قرآن رو بگید. همه قرآن رو بگید. قرآن دیدتر از این نداشتی؟ با من درست چشم خیلی اجازه بید. بله و این کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه. قبلش راجع به دین، اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه، قطعا مستحب است. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، تا میرسد به اینجا و این کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه، مستحب است. اگر در سفر بودید کاتب دین پیدا نکردید، گروی در اختیار طلبکار بگذارید که بعد اختلافی پیش نیاید. این هم تحلیل ما از این مطلب. خب به هر حال این مسلم مستحب و شرط صحت بیان نشده در آیه. میمونه یک روایتی که عمده دلیل این روایته و من نمیدونم چرا آی سیستانی به این روایت عمل نکرده. وسائل الشیعه کتاب الرحم باب 3 حدیث 1 عن ابی جعفر موثقه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال لا رهن الا مقبوزن. این ما هیچ اشکال سندی و دلالی پیدا نکردیم، نمیدانیم چرا. حتما نکته ای دارد، ما معارضی هم پیدا نکردیم، حتما نکته ای دارد که ایشان به این روایت فتوا نداده است. اما از نظر سبت عرفی، عرفن رحم سبت میکنه، رحم یعنی گروه دن. حالا لازم نیست در اختیار دائم باشد، بله عرفن گروه هست، یعنی گروه دن به این معناست که هر وقت که دید دین ادا نمی شود مجاز است، ولو با رجوع به حاکم شهر که اون گرو را بفروشد و دینش را استیفا کند. شما اگر وکالت هم بگیرید از بدهکار در این که این خانه را بفروشید، خانه او را بفروشید و استیفا دین بکنید، در صدق وثیقت الدین کافی، لازم نیست که قبض بکنید. گرو به عنوان وثیقت الدین است. حالا عرض کردم ما که روایت معتبره داریم، لا رهن الا مقبوضن، این بله ایشان یک مبنایی دارد که شما هم اشاره کردید که اگر روایتی در مقام افتاء بود، بگذارید نمونه بگم برای اینکه این روشن بشه. ایشان معتقده در جلد مشکوک و تزکیه غیر از این که محکوم به طهارت، نماز هم میشه خوند. چرا؟ برای اینکه معتبره محمد ابن جعفر ابن یونس میگه که ان الفراء اشتری و اصلی فیه ولا اعلم انه زکیون قال لا بأس. دقت کنید تا مبنای ایشان را با این مثال فقهی بیان کنم، بعد تصدیق کنیم بر ما نحن فی. ایشان گفته است که از این روایت استفاده می کنیم که نماز در جلد مشکوک و تزکیه جائز است. محمد ابن جعفر ابن یونس عن الفراء، تا می رسیم که اشتری و اصلی فی ولا اعلم انه زکیون قال لا بأس. یک پوستی بود، از یک چرمی بود که از جلد حیوان گرفته میشد. ایشان بر اساس این روایت صحیحه فتوا داده است که جلد مشکوک و تزکیه محکوم به جواز صلات هست. خب طهارتش رو که آن خویم می‌فرمود. حالا من وارد این بحث ها نمیشم، اجمالش رو دارم میگم که ایشون از این صحیحه استفاده می کند که نماز خوندن در جلد مشکوک و تصحیح جایز است. خب ما اشکال کردیم به ایشان که موثقه عمار تفصیل می دهد راجع به نماز در جلد مشکوک و تصحیح، می فرماید که امکان الغالب و فیها المسلمین فلابه، اگر از بازاری بخرد که غالب در آن مسلمین هستند اشکالی ندارد. مفهومش این است که اگر از یک بازاری بخرد که غالب آن مسلمین نیستند اشکال دارد. خب این موثقه اما تقیید می‌زند صحیحه محمد ابن جعفر ابن یونس را به جایی که از بازار مسلمین خریده بشود. خب ما به حسب روش متعارف اصولی اشکال کرد. ایشان در جواب اینطور گفت که چون محمد ابن جعفر ابن یونس در مقام تشخیص در مقام سؤال از وظیفه فعلیش بود، کتب الی، نامه نوشت سوال کرد وظیفه‌اش را بداند، مثل زراره و محمد ابن مسلم نبود که سوالش در مقام تعلم و تعلیم باشد، سوالش در مقام استفتاء و افتاء بود، مثل بیماری که رجوع می کند به طبیب. فرق می کند با دانشجویی که در کلاس درس در دانشگاه از طبیب سوال می کند. طبیب هم استاد دانشگاه است، هم پزشک معالج در مطب. در کلاس درس مقام مقام تعلیم و تعلم است، مطلق می گوید، جای دیگر مقید آن را ذکر می کند، منفصلا عرف هم جمع می کند بین مطلق و مقید. اما همین طبیب در مطب مقامش مقام افتاء و استفتاء است، بیان وظیفه فعلیه می کنه. اینجا بخواد مطلق رو به یک بیمار بگه، بگه این دارو برای درد قلب، برای درد قلب تو، ناراحتی قلب تو مفید است. بعد به یک بیمار دیگر بگوید این دارو اگر در شب بخوری کشنده است. میگن آقای پزشک چرا به اون بیمار اول نگفتی؟ میگه خب به یکی مطلق میگن، به یکی مقید رو میگن، جمع عرفی میکنن، مردم میگن این طبیب مشکل داره. در کلاس درس مقام تعلیم و تعلم بود، القاء مطلق و اعتماد به مقید منفصل متعارف است، اما مقام افتا و استفتان است. این تفسیر رو اصلش رو از میرزا مهدی اصفهانی ایشون گرفته در کتاب المعاریض و توریه، که ایشان اتفاقا همین مثال طبیب رو میده. المعاریض و توریه. حضرت امام هم در کتاب البی جلد 3 بحث بیع الوقت، مراجعه کنید، بحث بیع الوقت در اونجا در رابطه با صحیحه ابو علی ابن راشد همین تفسیر رو ذکر کرد، دقیقا همین تفسیر رو. خب ولذا ایشون در اون سوالی که ما کردیم فرمودن معنا ندارد که محمد ابن جعفر ابن یونس سؤال بکند در مقام افتا و استفتا، به او بگویند پوشیدن جلد مشکوک و تزکیه در نماز بلا مانع است. کتب الی، کتبت الی اسأله عن الفراء اشتریه نرس اشتریه و اصلی فیه ولا اعلم انه زکیون قال لا بعثه. حالا ایشان اینطور فرمودن، بعد اون وقت موثقیه، بعد بگیم مقید منفطر را به عمار ساباتی گفتن، به اون گفتن که نماز خواندن در جلد مشکوک و تزکیه اگر از سوق غیر مسلمین بخرید جائز نیست. خب این عرفیت ندارد، قبیح است القاء در مقصد حکم ترخیصی به یک شخصی بگوی در مقام افتاء، بعد بخواهی بگوی مراد من اطلاق نبود مقید بود، این مستحجن است و لذا هم میکنیم موثقه عمار را بر حکم تنزیهی. میگیم مکروه است در این جلد مشکوک و تزکیه که از بلاد غیر مسلمین گرفته میشود نماز بخوانیم. حالا من کار ندارم ما چه اشکال در پاسخ داشتیم، بماند مبنای ایشون رو دارم میگم و این مبنا رو اگر بخوایم در فقه پیاده کنیم، اصلا روش استدلال فقهی عوض میشه. ممکنه ایشان که اشاره کردن درسته، ممکنه ایشان در این روایت هم اینو بگه که آقا اطلاقاتی که بود راجع به رحم، خب گفتن رحم صحیح هست مطلق، بعد بیاین مقید او را جای دیگر بگوین لا رحم الا مقبوزن، این مستحجن است، چون روایاتی که راجع به صحت رحم است حداقل برخی از آنها در مقام افتاء و بیان وظیفه فعلیه بوده. این اشکال یک اشکال مبنایی، ما هم اشکال کبروی داریم در این مبنا که در بحث تعارض الادله مفصل گفتیم و نوشتیم، و هم اشکال صغروی داریم که به نظر ما در بسیاری از این موارد اشکال صغروی وارد است. وارد این بحث مبنایی نمیشیم. خب میماند وقف، این رو در حقوق فرانسه دیگه نگفتن، چون اونها گفتن که به اون شکل وقف ندارن، اما مشهور فقها امامیه در وقف قائلن که قبض معتبرن. اما به نظر صحیح میرسد که در وقف خاص قبض معتبرن، در وقف خاص روایت داریم، وقف بر بطون، وقف بر اولاد، اما در وقف عام، وقف بر عناوین، وقف بر جهات، اینها قبض درش معتبر نیست. وقف می کند میگه من این زمین را مسجد قرار دادم، تمام شد. این که مرحوم آقای گلپایگانی می فرمود که در صورتی این وقت می شود که برخی از مؤمنین بیایند و در اینجا به عنوان مسجد نماز بخوانند، که انه این میشه قبض. نه، ما اصلا در وقف عام دلیلی بر لزوم قبض نداریم. یک مواردی هم هست برای لزوم قبض که در بیع صرف تقابض فی المجلس مطرح است، بیع طلا و نقره، و یکی هم در بیع سلم اجماع داریم بر لزوم قبض ثمن فی المجلس. اجماع مطرح است به عنوان دلیل این هم مطرح است که میگوین اصلا بیع سلف، بیع سلم، این تعبیر صادق نیست، مگر اینکه قبل در مجلس پولی پرداخت کنی و الا بیع سلف، سلف سلم، این جز با پرداخت ثمن صادق نیست، چون سلف یعنی پیش دادن، پیش پرداخت. خب این حالا به نظر ما این استدلال تمام نیست، ول کلامو فی محله یقع البحث در این که آیا ما میتوانیم یک عمومی و اطلاقی برای این که عقل در عقل این است که عقد رضایی باشد و نیاز به شکل خاص ندارد، نیاز به قبض ندارد، کل عقد الاصل فی ان یکون عقدا رضائیا لا یعتبر فیه شکل خاص و قبض و اقباض، ببینیم آیا یک اطلاقی و عمومی داریم یا نداریم. اولین دلیلی که استدلال ممکنه بهش بشه بر این که اصل در عقد صحت است، به ای مبرز امکان، آیه اوفو بالعقود هست، گفته میشه که امر به وفاء به عقد مدلول التزامیش این است که پس هر عقدی صحیح است، و الا اگر هر عقدی صحیح نبود وجوب وفا پیدا نمی کرد، مگر می شود عقد فاسد وجوب وفا داشته باشد. پس مدلول التزامیه این که به همه عقود وفا کنید این است که همه عقود صحیح هم هستن الا ما خرج بدن. اما بله نه، اونی که عرفاً عقد است بلا اشکال عقد قوامش به ترازی و ابراز آن است. البته عرض کردم جعل حق بکند یا تملیک بکند یکی به دیگری و این رو ابراز کند دیگری هم قبول کند می شود عقد. ممکن است صحیح نباشد، عقد قمار صحیح نیست، اما عقد اون. خب مرحوم شیخ انصاری در مکاسب اوفو بالعقود را دلیل بر لزوم گرفته ولی دلیل بر صحت نگرفته، و این منشأ سؤال شده. این محقق بزرگ مسلم فراموش نکرده یک حسابی داشت که در ادله صحت عقد به اوفو بالعقود تمسک نکرد، به احل الله البیع تمسک کرد، به تجارتا عن تراض منکم تمسک کرد، اما برای صحت عقد بیع در مکاسب به اوفو بالعقود تمسک نکرد. چرا؟ مرحوم نائینی یک وجهی ذکر کرده که مرحوم آی خویی هم در مصباح الفقاهه این مطلب مرحوم نائینی رو مطرح کرده و عرض شود خدمتتون که بحث کرد، و اون وجه اینه، گفته می شود در مصباح الفقاهه جلد 2 صفحه 105 این رو مطرح کرد، گفته می شود که محسن و ملخص استدلال رو من عرض می کنم، گفته می شود که اوفو بالعقود یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزام. مدلول مطابقی آن لزوم وفاء به عقد، مدلول التزامی صحت عقد. نسبت به عقد فاسد محال است شارع امر به وفا بکنه. پس امر به وفا موضوع شد العقد صحیح. محال است امر به وفا اطلاق داشته باشه. اوفو بالعقود صحیحا کان العقد ام فاسدا، اطلاق غیر معقول. اهمال، باز اهمال هم غیر معقول است. فیتعین که موضوع امر به وفا عقد صحیح باشد. پس آیه اینجور شد، قید خود اوفو بالعقود صحیحه، مدلول التزامی آن که صحت عقد است تابع مدلول مطابقی. وقتی مدلول مطابقی در موضوعش عقد صحیح عقد شد، دیگه نمیتونه مدلول التزامی دلیل باشد بر صحت مطلق عقد. مدلول مطابقی شد العقد صحیح یجب الوفا به، مدلول التزامی دیگه نمیتونه باشه که العقد صحیح مطلقا. اگه بگه العقد صحیح و صحیح، اون که دیگه نیاز به گفتن نداره. صحیح شرعی موضوع اوفو بالعقود هست به نظر این آقایان. بنده یک نکته عرض کنم بعد جواب از این اشکال بدم. اگر این فرمایش آی خویی درست باشه، که امر به وفا موضوعش عقد صحیحه، اصلا مدلول التزامی منعقد نمیشه. یعنی که منعقد میشه ولیکن حجت نیست، اصلا منعقد نمیشه. چرا؟ برای که مقید متصل داریم، مقید لبی متصل داریم که محال است شارع امر کند به وفا به عقد فاسد. این مقید لبی متصل مانع است از تشکیل شدن ظهور التزامی در صحت مطلق عقد. چرا؟ برای اینکه اول باید ظهور مطابقی همراه با قیدهای لبی متصل لحاظ بشه تا بعد ظهور التزامی تشکیل بشه. ولذا لم یشک احدون در این که اگر مدلول مطابقی قید لبی متصل داشت، دیگه ظهور التزامی در موردی که اون قید وجود ندارد، اصلا ظهور التزامی نسبت به اون مورد فقد قید منعقد نمی شود. بله اگر مقید منفصل داشتیم نسبت به مدلول مطابقی، ظهور مطابقی منعقد می شود. ظهور مطابقی که منعقد شد، ظهور التزامی هم منعقد می شود. اون وقت بحثه که اگر از خارج یک مقید منفصلی این ظهور مطابقی را از اعتبار انداخت، مرحوم شیخ انصاری فرموده است که دلیل حجیت ظهور در مورد ظهور مطابقی از کار افتاد به خاطر مقید منفصل، اما دلیل حجیت ظهور در مورد ظهور التزامی چرا از کار بیفته؟ او فرد مستقلی است از ظهور. خب این در صورتی است که اون مقید ما منفصل باشه، اما اگر مقید متصله اصلا جلوی انعقاد ظهور التزامی را میگیره. این نکته توضیحی. اما به نظر ما اصل این وعد ناتمامه. چرا؟ برای اینکه خلط شده بین مقام اثبات و مقام ثبوت. مثال بزنم، اشکال به این وعد. مثال بزنم، الکذب حرامون، کذب اگر مصلحت داشت آیا ممکن است شارع کذبی را که مصلحت غالبه دارد حرام کند؟ میشه؟ قطعا نمیشه، چون خلاف حکمته. پس اگر که مصلحت غالبه داشت محال از شارع او را حرام بکند. اما آیا شما به اطلاق الکذب و حرامون تمسک نمی کنید؟ نمیگید این خطاب در مقام اثبات گفت کذب حرام است؟ پس کشف میکنیم که هیچ فردی از افراد کذب مصلحت غالبه ندارد، مگر دلیل خاص بیاد بگه که ان الله یحب الکذب فی الصلاح، یعنی در اصلاح ذات الدین. دلیل خاص میگیم یحرم الکذب الا الکذب الموجب لاصلاح ذات الدین. اما اگر ما دلیل خاص نداشتیم از اطلاق الکذب حرامون کشف میکردیم، اطلاق اثباتیش کشف میکردیم، هیچ کذبی مصلحت غالبه نداره. این یک مثال. مثال دوم، مولا به عبدش گفت اکرم جیران، مولایی ولایتی دشمن هر ناسبی و شبه ناسبی، دشمن هر ناسبی، دشمن هر ناسبی، هر وخابی. خب تو این همسایه های مولا یک فردی مشکوکه، قیافش میخوره به وخابی ها، به ناسبی ها. عبد رو اکرام نمی کنه. مولا میگه چرا اکرام نکردی ایشان را؟ از من گلایه کرد. عبد میگه من احتمال دادم که او وهابی باشد، ناسبی باشد، و میدانم تو چقدر دشمن وهابی و ناسبی هستی. میگه تو چه کار داشتی؟ لابد خودم تشخیص دادم که در میان همسایگان من ناسبی و وهابی نیست. تمام غرضم را خودم بر مصادیق تطبیق کردم، متکفل شدم تطبیق کنم تمام غرضم را بر مصادیق. ظهور خطاب اکرم جیرانی این است که خود مولا متصدی شده تمام غرضش را بر مصادیق تطبیق کنه. خودش بررسی کرد، دید هیچ ناسبی در همسایگان نیست، ولذا مقام اثبات را مطلق گذاشت. حالا اگر یک کسی فهمید که زید ناسبی است، قدر متعقل اینه که شده لا تکرم زیدن. اما امر اگر مشکوکت نه، به عمومه و اطلاق اکرم جیرانی تمسک میکنیم. ملاک اینه هر کجا ظهور حال مولا این بود که خودش متکفل تطبیق شده، تمام غرض را و تمام ملاک را خودش تطبیق کرده بر مصادیق. اگر اینجوری بود از اطلاق مقام اثبات کشف میکنیم مقام ثبوت را. ما ادعامون اینه که اوفو بالعقود از این قبیله از اطلاق مقام اثبات کشف میکنیم که مولا خودش لحاظ کرده انواع عقود را و دیده که هیچ کدام از این انواع عقود فاسد نیست و لذا گفته یجب الوفا به. این ادعا انشاءالله تقریب این مدعا باشه برای فردا.